اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
خود صدقه ثواب داره، اما صدقه از حق معلوم این باز یک مرتبه ویژه‌ای داره. هر مؤمنی اگر احساس تکلیف کنه که بخشی از اموالش رو تعریف کنه برای نیازمندان، من دیدم کشاورزانی که مثلا یه زمینی داره، زمین زراعی داره، یه قسمت خاصی از این زمین رو اصلا خودش جدا کرده، میگه اینجا رو برای اونا میکارم، برای فقرا. بعد خودش به من میگفت همیشه بیشتری محصول از اینجا برمیدارم، غیر از اینکه خودم هم همیشه برکت داره محصولم، از اینجا بیشتری محصول رو برمیدارم. زمین همون زمینه، آب همون آبه، ولی خب خدا یه برکتی داده بهش. یا مثلا از حقوق ماهیانه خودش یه درصدی تعریف کرده، اصلا نمیاره تو اموالش، این مال من نیست، این مال نیازمندانه، منتظر جای مناسبه که جاش رو پیدا کرد برسونه. چقدر خوبه که این صفت در ما هم تثبیت بشه. حالا غیر از اینکه قرآن کریم مشخص کرده، حالا من میخوام اگر صدقه ای بدم ولو از مال معلوم میخوام صدقه ای بدم، چقدر خوبه که اقربا را در اولویت قرار بدم، نزدیکان را، نیازمند تو نزدیکانم هستن. میتونه این صدقه ای که از مال حق معلوم میشه قرض داده بشه ها، لزوما همیشه بلا عوض نیست، من گذاشتم از این مبلغ قرض میدم، عیبی نداره، بلا عوض میدم، عیبی نداره، برای مریض میدم، عیبی نداره، ولی اولویت رو بده به نزدیکان خودش، پدر، مادر اگر نیازمندن، خواهر، برادر، فرزند اگر نیازمندن، عمو، عمه، خاله، دایی، بچه هاشون، همسایه هامون اگر نیازمندن، آشناهامون، اینا در اولویت باشن. حالا من تقریبا فکر میکنم که هر دو سه نفر به شکل طبیعی اگه یه حقی از اموالشون رو تعریف بکنن برای نیازمندان، به ازای هر دو سه نفر تو قشر متوسط جامعه میگم، نه تو قشر ثروتمند، تو قشر متوسط و متوسط به پایین، به ازای هر دو سه خانواده یه خانواده پوشش میگیره. و چقدر خوبه تو رسیدگی هامون مشکل حل کنیم، فقط این نباشه یه پولی آقا من انداختم صندوق صدقه رفت. خب بله، من اگه دستم نرسه آخرین گزینه همینه، اگه نیازمندی رو نمیتونم برم حمایت کمک بکنم از نزدیک، ببینم مشکلش چیه، همفکری میخواد همفکری، پول میخواد پول، حضور میخواد حضور، کمکش بکنم، خب دیگه بالاخره به مجامع خیریه اعتماد میکنم، یا توی بخشی از اموالم به مجامع خیریه اعتماد میکنم. اما اینکه مباشرت وجود داشته باشه، انسان دغدغه داشته باشه برای نیازمندان، یه خانواده تو زندگیتون، یه خانواده، بیشتر میدارید دو خانواده، بیشتر دارید سه خانواده، پنج خانواده، حل مشکل بشه به نحوی براشون. شغل لازم داره، با ایجاد شغل براش کمک کنیم، نمیدونم جهیزیه لازم داره، با تهیه جهیزیه کمک بکنیم، برای درمان پول لازم داره، با تهیه پول درمان، مشکل تغذیه داره، با سبدهای غذایی، هر جور که خلاصه این نیاز میطلبه. نکته مهم میخوام بگم، اگر الذین فی اموالهم حق معلوم، اگر حق معلوم تو اموال تعریف نشه، اصلا علی صلاتهم دائمون معنی نداره. قرآن کریم نمازگزاری را که به یتیم و مسکین توجه نمی کند لعنت میکنه. یعنی فکر نکنیم خب این یه کار خوبه، اینم یه کار خوبه، حالا اینو انجام بدم ثوابشو میبرم، اینم انجام بدم ثوابشو میبرم، اینو انجام بدم اینو انجام ندم، خب لاغت ثواب اولی را بگید میبرم، یا اینو انجام بدم اولی را انجام ندم ثواب اینو میبرم. نه، این دوتا را تو قرآن خدا طوری به هم پیوند داده که ما بفهمیم هیچ کدام بدون دیگری قبول نیست. هنوز اینجا هنوز کار داریم. تو اینجا امام باقر علیه السلام میفرماید خدا هر جا در قرآن گفت اقیم الصلاه، بغلش فرمود آتو زکاه، تا مردم بفهمن نماز بی زکات نماز نیست، زکات بی نماز زکات نیست. هیچ کدام بدون دیگری معنی ندارن. یا سوره مبارکه ما اون خود قرآن میفرماید ارأیت الذی یکذب بالدین فَذَالِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. یتیم را میراند، به مسکین هم به گرسنه ها و مساکینی هم که احتیاج دارن رسیدگی نمی کند، تشویق نمی کند، احساس مسئولیت نمی کند. فویل للمصلین، همین المصلینی که اینجا دارن مدح میشن اونجا چی شدن؟ مورد نفرین و مورد اظهار عذاب شدن. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، میگه وای بر اون نمازگزارانی که از حقیقت نماز غافلن. پس چی این کاری که دارن میکنن؟ والذین هم یراؤون، نمایش ریاست. آخه شاخصش چیه؟ از کجا بفهمم این ریا بود؟ میگه وگم نعونل ما اون، کسی که دیدی نماز میخونه ولی من میکنه خیر رسوندن به دیگران را، یعنی خیرش به دیگران نمیرسه. کسی که نماز میخونه ولی خیرش به دیگران نمیرسه، قرآن میگه این نماز ریاییه، این نماز حقیقی نیست. وای بر چنین نماز گذاری. توی دین اصلا، نه تو دین، تو عقل. بذار من به شما بگم، تو عقل هر چیزی یه فلسفه ای داره، درسته؟ حجاب یه فلسفه ای داره. فلسفه حجاب چیه؟ پوشش دیگه، یه پوششی ایجاد کند که سلامت و امنیت روانی اخلاقی در جامعه به وجود بیاره، درسته یا نه؟ فلسفه حجاب همین هست یا نیست؟ خب حالا کسی حجاب را بدل کند به عامل ایجاد فساد، یعنی با خود حجاب بازی در بیاره که این حجاب به جای اینکه او را بپوشاند و به جامعه امنیت بده، بلکه تو جامعه چی ایجاد بکنه؟ فساد ایجاد بکنه. این حجاب چیه؟ ضد فلسفه خودشه. یعنی حجابیه که داره خودشو نقض میکنه. این بی ارزشه، علاوه بر بی حجابی جرم مسخره کردن حجابم براش نوشته میشه. چون داری شما بازی میگیری. حجاب کارش این نبود که تو داری انجام میدی. مثلا میگم نماز فلسفش چیه؟ خداگرایی. با نماز داری میگی من گرایشم به کیست؟ به خداست. با راندن یتیم و بی توجهی به مسکین داری میگی من گرایشم به چیست؟ دنیا. یعنی داری نقض میکنی فلسفه نمازو. فلسفه روح نماز انفاق. اگه تو نتونستی انفاق بکنی به یتیم، به مسکین، به فقیر، به ندار، به بیچاره، به گرفتار، به مستمند، به هرچی نتونستی اگر انفاق بکنی، شما روح نماز ازش سلب کردی. لذا خدا میگه فویل للمصلین، وای بر همچین نماز گذاری. چه نمازی؟ سوره قبلی هم دیدید که انه کان لا یؤمن بالله العظیم ولا یحض على طعام، شاخص بی ایمانی به خدا، بی توجهی به مسکین. یه در یه جای دیگر قرآن لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم مسکین، همش هم از به هم خدا دوخته این دوتا رو به هم، نتونی جداش کنی. میگه اونی هم که جداش میکنه خدا لعنتش کنه، نمازش تو کمرش بزنه اگه نماز رو از انفاق کسی جدا کرد. دین اینجوری به نماز نگاه میکنه. نماز قرار است ما را بنده کند که نسبت به خلق خدا خادم کند، که نسبت به عیال خدا خادم کند. خلق خدا الخلق و عیال الله، مخلوقات خدا عیال او هستند. عیال او یعنی همه از نظر رزق، روزی، غیره به کی وابستن؟ به خدا وابستن. وقتی تو شدی دست خدا در انفاق، داری کار خدایی میکنی. این معنی نمازه. حقیقت نماز اینه. یه نکته ای میخوام بگم به درخواست یکی از بزرگوارانی که تو کلاس بوده. شوق به نماز چجوری ایجاد بشه؟ شوق به نماز، به همین نمازی که باید بخونیم که پشپندش روح نمازگذاری هم در ما به وجود بیاد. تو پرانتز عرض میکنم این رو. نمازو خیلی ها خیلی جور تفسیرش کردن، خیلی معناها برای نماز ذکر کردن، درستم هست، مشکلی نداره. آقا نماز ارتباط با خداست، نماز عشق به خداست، نماز نمیدونم مناجات با خداست، نماز شکر است، نماز همه اینام درسته. همه ایناست که اسم شوق رو به میان میاره، یعنی به ما داره القا میکنه اگر نماز ارتباط با خداست پس باید برای این ارتباط چی داشت؟ بگید شوق داشت. اگر نماز شکر خداست پس باید برای این شکر چی داشت؟ شوق داشت. اگر نماز مناجات با خداست پس باید برای این مناجات چی داشت؟ شوق داشت. حالا که من شوقم به نوع دیگری از مناجات با خداست، چرا این مدلی مناجات با او کنم؟ حالا که من شوقم به نوع دیگری از شکر خداست، چرا این مدلی شکر خدا کنم؟ برم همون مدلی که دلم میخواد شکر خدا کنم، همون مدلی که دلم میخواد با خدا مناجات کنم. اینجاست که نماز به چالش کشیده میشه. جوان ما میگه برای چی من نماز بخونم؟ حرف زدن با خداست، با همینجوری با خدا حرف میزنم دیگه. شکر خداست، ما همینجوری خدا رو شکر میکنم دیگه. چه لزومی داره این شکلی خدا رو شکر بکنم؟ حضرت زهرا سلام الله علیها فلسفه نماز را طوری بیان میکند که دیگه این حرفا میره کنار. میگه خدا نماز را تنزیه از کبر قرار داده. و صلاته تنزیها لکم من الکبر. تعبیر شبیه اینه یا اینه همینه؟ نماز را برای پاکیزه شدن از کبر قرار داده. نماز برای شکستن خوده. برای اینکه بگی نه، نگی اونجور که خودم میخوام، بگی اونجور که اون میخواد. نماز یعنی کل نماز یعنی همین. این شوق میخواد. خود شکستن اصلا با شوق ممکنه؟ اصلا شوق نمیخواد. این شوقش بعدن میاد روش. وقتی خود تو شکستی مزه میده تازه. تا وقتی خود را نشکستی مزه هم نمیده. نماز تسلیمه. قبل از هر چیز تسلیمه. تسلیم. امر امر تو. دنیا مال توه. منم مال تو هم. عبد تو هم. امرم امر توه. الله اکبر. تسلیم. اگر کسی به معانی نماز در طول نماز حواسش جمع نمیشه، این قابل اغمازه. اما به یه چیز حواسش باید جمع باشه. تسلیم. تعظیم. به خاک افتادن. حتی نه تعظیم و به خاک افتادن به دلخواه خودم، به دستور او. وایسا، این برابر نگاه نکن، حرف نزن، قرآن بخون، خم شو، بلند شو، خاک بیوف به خاک، سرت بلند کن، بیوف به خاک، سرت بلند کن، پاشو، قرآن بخون، دستاتو بالا ببر، دعا کن، خم شو. من میگم چی کار کن. من اگه بخوام نمازو به یه چیزی تشبیه بکنم تو این دنیا، از این منظر که حضرت زهرا سلام الله علیها فلسفه‌اش رو بیان کرده، تشبیه میکنم به عملیات صبحگاه تو ارتش، تو سپاه. صبح همه رو به خط میکنن، فرمانده میاد اونجا، از جلو نظام، اول خبردار همه بودیم، از جلو نظام، به راست راست، به چپ چپ، هر دستوری اومده باید تو انجام بدی. برای چیه؟ حالا یه نفر برگرده بگه بابا بیکاری؟ بیکارم. چته؟ مرض داری؟ آقا من ارتشی هم که ارتشی هم، میرم تو جبهه میجنگم دیگه، من اینجا برای چی به خط کردی؟ باید بشکنی. تو باید اینجا نشون بدی که هرچی من میگم چار میکنی؟ انجام میدی. اگه اینو نشون دادی، منظم شدی اینجا، من خیالم راحته که تو جبهه هم هرچی بگم انجام میدی. اینجا بنا باشه من بگم به راست راست، بگی برو بابا من دلم میخواد الان به چپ چپ، خبر دار من دلم میخواد بخوابم. اه بابا تسلیمت کو، با تسلیم نیستی. پس فرمانده ای وجود نداره. تو فرمانده ای را به رسمیت نشناختی، اطاعتی را درک نکردی. تو خودتی، تو سرباز نیستی، تو نفسی. این به درد ارتش نمیخوری. بندگی یک مقامه، بندگی یک مقامیه. تو اون مقام شما یه چیز پذیرفتی، میگی پذیرفتم که امر امر توه. این معنی بندگیه. خب اگه شما پذیرفتی که امر امر توه، اینو کجا باید تمرین کنی؟ نمازهای یومیه تمرین این امر امر توه، صبح به صبح. حالا لطف کرده میگه اب نداره، یک ساعت و نیم صبح برای ما وقت گذاشته، لطف کرده یه واجباتی تعریف کرده، یه مستحباتی تعریف کرده، میگه حالا اب نداره اگر مستحباتو نمیتونی، حداقل واجباتشو محکم بگیر. لطف کرده، تخفیف داده. والله اگر او اراده میکرد رأس اذان باید قیام بکنی، باید قیام میکردی. عالم همه ساجد اوست، عالم همه راکع اوست، تو کی هستی که میخوای او بگه رکوع کن بگی نمی کنم، سجود کن نمی کنم، هر وقت عشقم بکشه می کنم، هر وقت دوست داشته باشم با تو حرف میزنم، پس برو، پس تو هنوز عبد من نیستی، عبد خودتی. برای همین تو نماز میگیم ایاک نعبد، فقط عبد تو هم. یعنی عبد نه خودم، نه پول، نه بابام، نه ننم، نه صاحبکارم، من عبد تو هم، فقط میخوام تو رو راضی کنم. این شد، این نماز دیگه. این اگر تجربه شد در شکستن خود در مقابل خدا، لذتی قرار داده که اگر کسی بهش رسید قطعه قطعش کنن از این لذت دست نمی کشه. حالا دیگه اینم باز لطف مضاعف اوست و من اینجا میخوام بگم آقا من به این لذت نرسیدم، بازم باید خودتو بشکنی. تا روزی که زنده ای خودتو بشکن، این لذت برای تو معیار نیست. معیار لذت بردن از نماز نیست، معیار تسلیم بودن است. هر وقت فهمیدی معیار تسلیم بودن است، لذت هم میبری. از تسلیم بودن لذت میبری اون وقت. نه من لذت نمیبرم، هنوز تسلیم نیستی. تسلیم شو، تسلیم شو. آقا تا کی؟ تا آخر عمر. شاید شیرینی تسلیمت را لحظه مرگت به تو بچشانند. از تسلیمت کنار نگیر، فاصله نگیر. تسلیم حد و مرز نداره. سربازی که توی ارتش داره اطاعت میکنه لازم نیست از اطاعتش لذت ببره. لذت برد، لطفیست خدا به او کرده. حالا ارتش کجا، سرباز کجا، بنده کجا، خالق کجا، مملوک کجا و مالک کجا، فقیر کجا و غنی کجا، ضعیف کجا و قوی کجا، هیچ کجا و همه چیز کجا. این که ما را میپذیره بریم جلوش بایستیم باید ممنون او بشیم. میپذیره، میگه آمدیم حالا داری با من حرف میزنی، خیلی حرفه، خیلی حرفه که میپذیره، بار میده، اذن میده، به حضور قبول میکنه. ایناست دیگه این معنا را. لذا همیشه استاد ما میفرمود، چه خوبم میفرمود و این توصیه رو من به همه میگم، صبح تا ظهر اصلا بد بودم، ها گناه کردم، غافل بودم، اشتباه کردم، داد و بیداد کردم، قاطی پاتی کردم، نباید اونجوری که نباید بودم. حالا دیگه ظهر شده، با خودم میگم هرش کن دیگه، یه همچین صبح تا ظهری نمازیم ندارد. خیال میکنم این نمازه باید مثلا بالاخره ارزش داشته باشه از نظر ذاتی، منم که صبح تا ظهر گناه کردم این ارزشی ندارد، یا نمیخونمش یا چجوری میخونمش. الله بسم الله الرحمن الرحیم، جام 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 جام، یه چیزی سرهم میکنم میره پی کارش. ولی اگر کسی عاقل باشه، ظهر از آن گفتم من از صبح تا حالا دارم پدر سوخته بازی در میارم، اما الان یه چیزی یادم افتاد، دنیا دست یکی دیگه است، همه کاره یکی دیگه است، میام وای میستم جلوش، میام آقای من، مولای من، خالق من، مالک من، حبیب من، عزیز من، معشوق من، من بد، من صبح تا ظهر غافل بودم، حالا اومدم بگم میخوام تسلیم بشم، کمکم کن، راست راستی کمکم کن، کمکم کنی منم همراهم، الان میخوام جلوت خم و راست بشم، میخوام به خاک بیافتم در مقابلت. الله اکبر. بعد پاشو ببین بعد نمازت با قبل نمازت یکیه. اینو تمرین کن. با نماز زشتی ها میرن کنار، بدی ها میرن کنار، کم کم روحت تسلیم میشه. الان میبینی یه وقتی ممکنه انسان یه گناهی مثلا تو زندگیش داره یا گناهانی تو زندگیش داره که اصلا نمیتونه تصور کنه ترک اونا رو، انگار یه جورایی زندگیش با اون گناه ها چی شده؟ عجین شده، پیوند خورده، در خودش نمیبیند این اراده را که بر اون گناهش غلبه کند. یعنی نفسش چیه؟ سرکشه. نفس سرکش رو نماز رام میکنه دیگه، باید بیای نمازتو بخونی، خوب نماز بخون. این که این همه بزرگان دینی ما گفتن آقا نمازشو کسی بپاد سایر امورش چی میشه؟ درست میشه. نمازو بپا. تو نماز قرآن خوندن هست، مناجات هست، رکوع هست، سجده هست، قیام هست، دعا هست، ذکر هست، هر چی که یه انسان در ارتباط با خدا لازم داره تو نماز همه هست، بسته بندی شده، شیک، مرتب، آماده. اینو درست اجرا کن. هر چی هستی، هر چی بودی، یه وضوئی درست بگیر، بیا وایسا یه نماز درست بخون، خوب باش حرف بزن، بعد ببین چه اتفاقاتی تو زندگیت میفته، ببین کل زندگیتو سامان میده یا نمیده، ببین حالتو خوب میکنه یا نمیکنه، ببین نفستو رام میکنه یا نمیکنه. به شرطی فقط سر خودت کلاه نذار. اون کلاهه چیه؟ نماز، یعنی خداگرایی، از خودت دنیاگرایی نشون نده. این صدق نمازه، نماز صادقانه، نماز صادقانه با انفاق. همونجور که نماز میخونی به نیازمندان رحم کن، اون وقت خدا میگه این بندم راست میگه، این منو میخواد، این حاضره از منافع دنیاش برای دیگران بگذره، این منو میخواد، راست میگه. خب اگر کسی میخواد در نمازش دوام داشته باشه و در اموالش حق معلومی برای سائل و محروم باشه، این احتیاج دارد به پشتوانه چی؟ فکری و اعتقادی. لذا سومین ویژگی نمازگزاران این پشتوانه اعتقادی شونه. میدونی چرا اینا بر نماز دوام دارن و میدونی چرا در اموالشون حق معلوم برای سائل و محروم هست؟ چون اینا یصدقون به یوم الدین، اینا باور دارن که هر عملی را جزایی است، معتقدن دنیا نظام جزاست و باورشون بر اینه که جزاء مطلق را روزی است، روز جزا. اگر کسی جزای عملش را در این دنیا کامل نبیند، قطعا در اون دنیا به طور کامل جزای او به او داده خواهد شد. جزاء الاوفا قرآن میگه، بی کم و کاست. خلق الله، بندگان خدا، والله نوک سوزنی عمل، اخلاق، فکر بی نتیجه در عالم نداریم. اینا باور دارن جزا هست و باور دارن جزا در یوم الجزاست، یوم الجزا را تصدیق میکنن، میگن راسته، تصدیق یوم الجزا میکنن، میگن راسته. این پشتوانه فکری است که نماز را سامان میده، این پشتوانه فکری است که انفاق را سامان میده. کسی باور به یوم الدین نداشته باشد، چرا مال خودش را به دیگران ببخشد؟ کسی باور به یوم الدین نداشته باشد، چرا به جای تجربه آزادی مطلق خود را عبد کسی کند؟ نماز یعنی خود را عبد کردن. چرا خودم را عبد یکی دیگه بکنم ولو اون کس خالق من باشه؟ چون جزا را باور دارم، خودم را عبد او قرار میدم. خب تصدیق روز جزا به تنهایی مسئله را حل میکنه؟ روز جزا را باور دارم ولی دور جهنم یه خط قرمز کشیدم، میگم درست جزا هست، قیامت هست، اما جهنمی برای من بگی نیست، ما را جهنم نمیبرن. خیلی راحت میگم که آقا منو بخوان جهنم، منم بخوان نبرن بهشت، کیو میخوان ببرن؟ من به این خوبی، به این آقایی، به این خانومی، حجابم خوب، نمیدونم اخلاقم خوب، خب منم نمیخوان ببرن بهشت، کیو میخوان ببرن بهشت؟ همچی برای خودم یک نوشابه‌ای باز میکنم، اون سرش ناپیدا. یعنی به خودم حال میدم کار من درسته، من یه گریه‌ای کردم با خودم میگم تو روزه، مگه میشه دیگه من جهنم، من با این همه گریه؟ برای خودمون تضمین صادر میکنیم، تضمین که ما جهنمی نیستیم. خدا میگه نمازگزار واقعی اینه. ببین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اگر یوم الدین رو تصدیق میکنه از عذاب نگرانه. مشفق یعنی نگران، نگران از عذاب پروردگارشون هستن. با خودش میگه نکنه من گرفتار عذاب بشم. خوف داره. طرف یه دونه حالا چی شده؟ تقی به توقی خورده، شب بالاخره اتفاقی حالش یه جوری شده، بلند شده یه دو رکعت نماز خونده، خب دوتا مثلا قطره اشکی از گوشه چشماش در اومده، یواشکی این گوشه موشه های سخت و اینا رو نگاه میکنه، ببینه فرشته ای چیزی کلش رو آویزون نکرده، ببینه مثلا بگه خب به به چطوری به حالی ازش بپرسه و اینا. بعد اگه یه خورده بیشتر با خدا باشه بره بیرون، یه نفر بهش بگه او یارو، اصلا شک میکنه به عالم، یعنی چی من این همه نماز و ذکر الله و آمدم بیرون میگه هو یارو، یا مثلا رفتم تو اداره عصام خورد کردن یا چی یا چی. طلبکار میشه، یعنی باید 2000 بندگی زود چی میشه؟ طلبکار. یعنی الان باید همه عالم و آدم را خدا به خط کنه که به او سلام بفرستن، درود سلام رحمت شعار بدن براش. چی شده؟ چی من یه نمازی خوندم، نمازم خوب بوده، یا انفاقی کردم، یا کاری کردم. در حالی که عباد الله سوره انسان رو یادتون بیارید، یفجرونها عینن یشربو بها عباد الله یفجرونها تفجیرا، یوفون به نظر، بعدیش شما بگو، و یخافون یوما کان شره مستطیرا و یطعمون الطعام علا حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. این امام علیه، حضرت زهراس، امام حسن، امام حسین. یخافون یوما نخاف من ربنا، اون میشه چی؟ فوقاهم الله شر ذلک الیوم ولقاهم نظره و سرورا و جزاهم ربهم بما صبروا جنته و حریرا، تا میرسه به اونجایی که و سقاهم ربهم شرابا طهورا ان هذا کان لكم جزاء و کان سعیکم مشکورا. تازه اونجا جایزش میگیره، تا آخرین لحظه نگران نکند او را از خودم هنوز راضی بگید نکرد. یه دو رکعت نماز خوندی، دست یه فقیر رو گرفتی، تموم شد. چطور فکر کردی تموم شد؟ تو چقدر بدهکاری. نکند او را از من از خودم راضی، نکند هنوز از من راضی نیست، همش آتش داره، یک بار دیگه یه جوره دیگه او را از خودم باید راضی کنم. چیکار کنم؟ چجوری از خودم راضیش کنم؟ لذا ترس دارن. این که تو فرهنگ دینی برای خودمون جهنم رو تعطیل کردیم، این بدبختی ماست، این باطلاق تدین ماست، این باطلاق شد تشرع ماست، این عشق نیست.
نماز فلسفش چیه؟ خداگرایی.
این کسانی که دانسته یا نادانسته در جهنم خدا رو دارن میبندن، اینا قاتلان شریعت.
با راندن یتیم و بی‌توجهی به مسکین،
قاتلان تدین، اینا قاتلان انسانیتن.
یعنی داری نقض میکنی فلسفه،
اینا خواسته نخواسته مروجان فسادن،
فلسفه روح نماز،
مروجان تباهی هن.
اگه تو نتونستی انفاق بکنی به یتیم،
ترس از عذاب جز لاین
اکی تربیت نتونستی، اگر انفاق
ترس از عذاب نباشه، انسان میرسه به اون نقطه که بگه نفت و به چسب نسگرا نقد و به چسب نسگرا راها کن. حالا من صبر کنم اون دنیا به من مشروب بدن، مست بشم اونجا از لقاء الله، ولش کنم همین دنیا مشروب هست، مست میشم دیگه. حالا من صبر کنم اون دنیا همسران بهشتی به من بدن، و همین دنیا هست دیگه، اون دنیا چنین شود چنان شود. ترس از عذاب نباشه، کسی به راه راست هدایت نمیشه. آقا ما شنیدیم میگن عبادت احرار برای ترس از عذاب نیست. بله، من یه بار در همین کلاس توضیح دادم، عبادت احرار برای ترس از عذاب نیست، برای شوق به پاداش نیست. پس چرا احرار مثل علی علیه السلام از عذاب خدا اینطور در دعای کمیل ناله میکنه که حضرت رو یارانش به شکل اتفاقی دیدند، که نصف شب دیدیم رفت بیرون بدون اینکه که بفهمد دنبال او رفتیم، دیدیم مثل مارگزیده به خود میپیچه و گریه میکنه و میگه چجوری میخوام عذاب تو را تحمل کنم؟ چرا او داره ناله از عذاب میکنه؟ چرا امام صادق علیه السلام اظهار شوق به بهشت میکنه؟ توضیح دادم در کلاس. تجار چون پاداش دوست دارند خدا را میپرستند، احرار چون خدا را دوست دارند پاداشش را میخواهند. شما یه بار دلداده پاداشی، یه بار دلداده صاحبشی، در هر دو حالت شوق به پاداش وجود داره. کسی اگر کسی رو دوست داشته باشه لبخندش رو دوست نداره؟ کسی اگر کسی رو دوست داشته باشه رضایت او را دوست نداره؟ محبت او را دوست نداره؟ لطف او را دوست نداره؟ اگر کسی مثلا به همسر خودش علاقه‌منده، از اینکه همسرش به او خدمتی بکنه خوشش نمیاد، میگه من فقط خودت رو دوست دارم دیگه، چای نمیخواد بدی، آب نمیخواد بدی، غذا نمیخواد بپزی، مهربونی نمیخواد بکنی، لطف نمیخواد بکنی، اینجوریه. یه کسی برای چای همسرش رو دوست داره، یه کسی همسرش رو دوست داره، چون دوست داره از چایش هم لذت میبره. طرف خدا رو دوست داره، چون دوست داره از بهشت خدا لذت میبره. یا برعکس، چون کسی رو دوست داره از غضبش ناراحت میشه، از ناراحتیش عذاب میکشه، از اینکه او را دعوا کنه ناراحت میشه. چون محبوب را دوست دارد غضب او براش ناراحت کننده است. عذاب الهی برای احرار اینطوریه، خدایی که محبوبه از ما ناراحت باشه؟ ما چجوری تحمل کنیم؟ لذا علی علیه السلام در دعای کمیل چه زیبا میفرماید خدایا فهب لی صبر تو علی حر نارک، اصلا گیریم آتیش رو من تحمل کردم، فکیف اصبر علی فراقک، چجوری قهر تو رو تحمل کنم؟ خدایا من وسط زبانه های آتش داد خواهم زد که دوست دارم، چجوری تحمل کنم کسی که دوستش دارم داره من آتیش میزنه؟ حالا ترس از عذاب جزء لاینفک، احرار هم شائق به پاداشند و خائف از عذابند احرار، ولی به خاطر عشقی که به محبوب در وجودشون هست، نه مثل تجار و نه مثل بردگان که به محبوب کاری ندارن، فقط به اون جایزه کار دارن و فقط به اون عذابه کار دارن، کاری با محبوب ندارن. حالا بردگان رو ببینید، تو همین دنیا بردگانی هستن منتظرن مولا بگه بگو آزادت کردم که چارنل بره، آزادم کرد تمام فرار. بردگانی هم هستن که وقتی مولا میگه آزادت کردم برو، میگه کجا برم، کجا برم به جز در خانه تو؟ تو کربلا نمونش بود، امام گفت آزاد برو. یعنی اون صیغه آزادی برده را جاری کرد، آقا تو آزادت کردم در راه خدا، کجا برم حسین، کجا رو دارم برم؟ عاشقه. فرق بس اینجاست، تو اصل ترس از عذاب نه. والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اینا کسایی هستند که از عذاب پروردگارشون نگرانن. چرا نگرانن؟ چون یه باوری دارن، ان عذاب ربهم غیر مأمون، اینا بر این باورن که عذاب پروردگارشان مأمون، مأمون یعنی کسی از عذاب در امنیت باشه، عذاب پروردگارشان را کسی ازش در امن و امان بگید نیست، یعنی برای کسی امان نامه از عذاب خدا صادر نکرده، الا به بندگی، الا به تمام تلاش برای راضی کردن خدا. خب پس ببینید، صفت اول نماز، دوام بر نماز. صفت دوم انفاق، حق معلوم برای سائل و محروم، پشتوانه فکریش، یصدقون به یوم الدین، پشتبانه اخلاقی و گرایشیش، قلبیش، ترس از، بگید، عذاب. خب این چهارتا یه پک کامله. یعنی اگر کسی اهل نمازه، اهل انفاقه، روز جزا رو باور کرده، از عذابم میترسه، این پک مسلمونیش کامله. اصطلاحاً ساختار مسلمونی با این چهارتا کامله. در ادامه خدا چهارتا صفت دیگه ذکر میکنه. اون صفت ها با اینا یکم فرق داره، اینا همه اثباتیه، اون یکی صفت ها یه جورایی سلبیه. یعنی چی سلبیه؟ یعنی من بهش اینجوری تعبیر میکنم، میگن آب بندی. خب اینا همه درست، عناصر رو درست داره، یه جاهایی ممکنه انسان اشتباهاتی داشته باشه که اگه اونا رو درست نکنه، این چهارتا هم درست باشه، تو این حوض آبی جمع، بگید، نمیشه و سوراخ داره دیگه، میره، فایده نداره، نشت میکنه دیگه، هیچی نمیمونه. چی هست اونا؟ چهارتا چیزه. یک، والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. این صفت پنجمه. اولین صفت تو آب بندیه. در واقع میگه ببین، نماز درسته، انفاقت درسته، تصدیق جزا داری، ترس از عذاب داری، باریکلا. حالا یه چیزی باید حواست باشه، مراقب دامانت باید باشی. فروج دامان، دامانهاشون از نظر جنسی باید مراقب خودشون باشن. نمازگزاران کسانی هستند که به لحاظ جنسی از خود محافظت میکنن. لفروج هم حافظون یعنی این، پاک دامنن، مراقب دامان خیشند، براشون مهمه، عفتشون براشون مهمه، پاکیشون براشون مهمه. آقا یعنی کلا نمازگزار هیچ نوع تمتع جنسی ندارد در این عالم؟ چرا؟ الا علی ازواجه، نسبت به همسرانشون آزادی دارن. ما نمازگزاران رو درباره همسرانشون ممنوع از لذات جنسی نکردیم. او ما ملکت ایمانهم، ما ملکت ایمانهم یعنی همون کنیز و برده مثلا، یا ما ملکت ایمانهم کنیزهاشون، که حالا بحث کنیز یه بحث مفصلی داره، یه وقتایی من در این کلاس یادم میاد اشاره‌ای داشتم، اما انشالله یه بار دیگه مفصل به این بحث ورود خواهم کرد. الان فعلا تو جامعه ما مصداق، بگید، ندارد. الان مصداق ندارد، این مقدار روشنه، اما حالا بعدن مصداق خواهد داشت یا نخواهد داشت یه بحث مفصلی داره، که حالا درباره کنیزم در سوره نور آدابش آورده، میگه آقا کنیز رو میشه باش ازدواج کرد، اما خدا گفته اگر کنیز مایل به ازدواج با تو نیست، او را به نکاح خودت وادار نکن. مکروهه که کنیز را به نکاح خودت وادار بخوای بکنی. اگه او دوست داره با کس دیگه ازدواج کنه، کمکش کن بذار با کس دیگه ازدواج کنه. ولی به لحاظ فقهی صاحب یک کنیز میتونه با او ازدواج داشته باشه. الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم، یعنی کسانی که لذات جنسی از ازواج یا ما ملکت ایمانهم دارن، فانهم غیر ملومین، اینا ملامت نمیشن، اینا ملامت شدگان نیستن، توبیخ نمیشن، تو چرا رفتی مثلا از این راه، از این جاده رفتی، نه، آزاد بوده. اما فمن ابتغى وراء ذلك، اگر کسی به غیر از همسر شرعی خودش و یا به غیر از مثلا ما ملکت ایمانهم یعنی کنیز خودش که ارتباط با او حلال باشد، به غیر از او به دنبال بهره جنسی باشد، هر نوع بهره جویی جنسی به غیر از این دو کانال، همسر شرعی و یا کنیز، اگر کسی به غیر از این در صدد بهره جویی جنسی باشد، ورا ازالک بداند فاولائک هم العادون، این افراد از نظر خدا دیگه مسلون نیستن. چی هست؟ عادونن، اینا متجاوزانن. این تجاوزه. این از حق خود و از حد خود پارا بگید فراتر نهادنه. اینو خدا به عنوان بنده قبول نمیکنه، میگه نه، میگه نمازت بجا، انفاقت بجا، تصدیق روز جزا بجا، ترس از عذاب بجا، پاکدامنیت هم باید داشته باش. پاکدامنی شرط حفظه، اگه پاکدامن نباشی بقیهش این خلاصه چیزی در این چارچوب وجود به عنوان کمال توقف نمیکنه دیگه، درز داره میره دیگه، تموم شد. همین آب بندی تمامه؟ نه. والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. همه چی درسته ها، نماز و نمیدونم انفاق و تصدیق جزا و ترس از عذاب و پاکدامن هم هست، اما امانتدار نیست، متعهد نیست، قراردادهای خودش را، تعهدات خودش را، تعهدات شرعی، عرفی، حقوقی پایبند نیست. اماناتی که به او سپرده شده را در حقش خیانت میکنه، ظلم میکنه، کوتاهی میکنه، امانتدار نیست، متعهد نیست. خدا میگه اینم فایده نداره، بازم کم داره، باید امانتدار باشه. بی تعهدی و امانتدار نبودن از تجلیات بنده نبودن و باور نداشتن به خداست. تمام شد؟ نه. والذین هم بشهاداتهم قائمون. نمازگزاران کسانی هم که قائم به شهاداتند. قائم به شهادات یعنی چی؟ یعنی نسبت به مشاهدات خودشون احساس مسئولیت میکنن، یعنی محیط اطرافشون، جامعهشون، خانوادهشون براشون مهمه، اون چه که اینا میبینن و شاهدش هستن براشون چیه؟ بگید مهمه. به من چه تو کار نمازگزار نیست. آقا من مثلا فرض کن من میخوام بگم از تو به شهاداتهم قائمون، امر به معروف، نهی از منکر، جهاد، همه اینا از تو این در میاد، چرا من باید منکر را جلوشو بگیرم؟ جدی دیگه، تو وقتی متوجه شدی یک جایی منکری داره انجام میشه، این میشه شهادت، یعنی یه چیزی دیدی، باید قیام به شهادت داشته باشی. درسته بعضی ها میگن به شهاداتهم قائمون یعنی این که تو دادگاه اگه صدات کردن آقا تو چی دیدی؟ تو اونجا دروغ بگو، نگو، یا کتمان نکن، هر چی دیدی همونو بگو صادقانه. بله این یکی از مصادیق قیام به چیه؟ شهادات. یکیش اینه، یکیش تو دادگاهه، اما همش مال دادگاه نیست. من میدونم مثلا فرض کن فلان کشور داره بهش ظلم میشه یا فلان آدم داره بهش ظلم میشه، من مسئولم، من وقتی میدونم نسبت به اون به اندازه خودم چی دارم؟ به اندازه خودم مسئولیت دارم، نمیتونم بی تفاوت باشم. این میشه قیام به شهادات. قیام به شهادات یعنی بی تفاوت نبودن نسبت به مشاهدات اطراف، مشاهداتی که درکی که از اطرافم دارم. خب این ستاره داشتید، آخریش والذین هم علی صلاتهم بفرمایید یحافظون. نمازگزاران کسانی هستند که بر نمازشون چه میکنند؟ محافظت میکنند. یه بار میخوایم با هم بیاییم، دقت کنید. یک، شما بگید دوام بر نماز. دو، انفاق اسمشو میذاریم، حق معلوم برای حق معلوم برای سائل و محروم. سه، بگید تصدیق روز جزا. چهار، ترس و نگرانی از عذاب پروردگار. پنج، پاکدامنی. شش، امانتداری و تعهد. هفت، قیام به شهادات. این هفته رو، این هفته تعریف چی بود؟ نماز. نماز یعنی این هفتا، درسته؟ مسلین کسانی هستند که دوام بر نماز دارن، انفاق دارن، تصدیق روز جزا دارن، ترس و نگرانی از عذاب دارن، پاکدامنی دارن، امانتداری و تعهد دارن، قیام به شهادات دارن. اینا همه یعنی بگید نماز. و صفت هشتمشون اینه، صفت هشتم اینه محافظت، محافظت بر، بگید نماز، یعنی بر این هفتا. این صفت هشتمه. یعنی صفت هشتم نمازگزار اینه که این هفتا صفت را دائم داره چه کار میکنه؟ رصد، مراقبت، محافظت، همیشه حواسش جمعه. من نمازم درسته، انفاقم درسته، تصدیق جزام درسته، ترس از عذابم درسته، پاک دامنیم درسته، امانتداری و تعهدم درسته، قیام به شهادتم درسته. اگر هر شبی هر روزی ما میگیم باید مشارطه و مراقبه داشته باشیم، اگر هر شبی و هر روزی ببینم که اینا دارن لطمه میخورن، یعنی من دارم از فرهنگ نماز چی میشم؟ فاصله میگیرم. من باید این هفتا را مراقبت کنم تا همواره به من بگن چی؟ نمازگزار. یادتون میاد اول شروع بحث سر چی بود؟ ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا. انسانو حرصش بدبخت میکنه. یه راه کنترل هست الا این چارچوبه جهت دادن و مدیریت کردن حرصه. چارچوبشه یه نفر یکیو نداشته باشه بقیه به کار نمیاد. یعنی مثل این میمونه، موتورو داره، مثلا فرض کن همه چی موتورش درسته، این فرمون نداره، پیستون نداره، میلنگ نداره، نمیشه، راه نمیره، حتی اون چارتای آخر. اما با یه توضیحی، اون توضیحی که من باید بدم اینه، ممکنه یکی بگه آقا اینجوری که اگه باشه پس هیچ کدوم ماها نمازگزار نیستیم و خیلی از اینا رو ممکنه توش ایراد داشته باشیم. ایراد یه بحثه. آقا من الان اینجا فرض کنید کم دارم، اینجا کامل نیستم، اینجا کامل نیستم، اینجا کامل نیستم، هر کدام اگر من نمازگزارم باید به سمت چی برم؟ به سمت اصلاح برم دیگه. شما تو کدوم خطی داری میری؟ به سمتی که این هفتا را کامل کنی، این هشتا را کامل کنی و خودتو به این فرهنگ نزدیک کنی، پس تو در خط کیا هستی؟ نمازگزاران. حالا ولو که در هر کدوم اینا ممکنه به 100% شما هنوز نرسیدی، 80%ی، 70%ی، خب داری میری، داری روزانه خودت را کمک میکنی، رصد میکنی، از خدا کمک میگیری که بری، شما در خط نمازی. اما اگه کسی اومد گفت بابا حالا اینو باشه، اینم باشه، نه دیگه این یکی نه، اینم نه، انتخابی گزینه داری میزنی، این یکی نه، این نه، بقیهش من مشکل، با بقیهش مشکل ندارم. اینجوری نیست، آپشن نیستن عزیزم، این زه پراید نیست بگی نمیخوام، این فرمونه، این موتوره، این نباشه دیگه حرکتی در کار نیست. باید همه رو بخوای، همه رو هم باید رو به کمال ببری. بله ما جز اونایی نیستیم که بگم اگه یه گناه تو این قسمت کردی، یه گناه اینجا کردی، یه گناه اینجا داشتی، دیگه کلن چی شد؟ بدبخت شدی. آقا گناه کردم، توبه میکنم. اگر اینجا ناقص بودی، 70% بودی، اینجا 60% بودی، اینجا 40% بودی، بدبختی. آقا این 40 میکنم 45، 60 رو میکنم 70، 70 رو میکنم 80، در حال حرکتم، دارم تلاش میکنم، دارم پیش میرم، خوبه، تمام تلاشم هم دارم میکنم. الذین جاهدوا فینا. سعاله ها سعیه ها کجاست؟ اسراء باید باشه سعاله ها سعیه ها. و من اراد الاخره و سعاله ها سعیه ها، سعیشو بکنه و هو مؤمن، یعنی سعی مؤمنانه بکنی خدا فردای قیامت تصدیق کنه بگه آره من خدا میگم تو سعیت را بگو کردی. آره حالا ولو من موقعی که داشتم میمردم مثلا اینجا نمره من بوده فرض کنید 60، اینجا بوده 50، اینجا بوده 70، اینجا بوده مثلا 90، اینجا بوده 80، اینجا بوده 20، اینجا بوده فلان. آقا هرچی من خدا وقتی میگه آقا تو سعیتو داشتی میکردی که اینا درست بشه، باش قبول، بقیهش هم من بهت میدم. او نه تو واسه خودت انتخاب کردی گفتی اینا را نمیخوام اونا را نمیخوام، نمیشه. میگه این هشتا را، پس میگه هشتمیه مهم شده، هشتمیه محافظت از کل نمازه، کل نماز همین هفتا بود. کسی اگر این سیستم را، این سیستم چیه؟ این نظامه، این یه نظامه، من به این میگم نظام نماز. نماز یک نظام فکری اخلاقی رفتاری است. نماز فقط یک حرکاتی در طول پنج وعده شبانه روز نیست، یک نظام فکری اخلاقی رفتاری جامعه. شما نمیتونی در انسانیت سرفصلی به غیر اینا تعریف کنی. رو هر سرفصلی که بخوای تو انسانیت دست بذاری تو این میگنجه. آقا اینایی که مثلا خیلی خوب کار میکنن، کم از حقوق مشتری نمیذارن، کم از حقوق ارباب رجوع نمیذارن، امانتداری و تعهد. تعهد یکی از نشانه‌هاش اینه صندلی که تخصصش را ندارم روش نشینم، این تعهده. اگر رو صندلی نشستم باید براش تمام تلاشم را بکنم. این صندلی تدریس میخواد باشه، تحصیل میخواد باشه، پشت دخل مغازه میخواد باشه، تو کارخونه میخواد باشه، هر جا میخواد باشه باشه، این تعهد. چی میخوای تو انسانیت، تو تربیت، تو کمال چی میخوای بیاری که تو این هشتا نباشه؟ این کل شریعت اسلامه. لذا اسلام در یک کلمه شریعت اسلام یعنی نماز، یعنی نظام نماز که محورش خود نمازه. دوام بر نماز اولین صفته، دوام بر نماز یعنی تسلیم. حالا طرف میگه من خودم انفاق میکنم دیگه، باشه برو انفاق بکن، اندازه کوه، یه کوه طلا انفاق بکنی وقتی برای نفست کرده باشی کارکردش بیشتر از دنیا نیست. تو نظام عالم گم میشه، تو نظام عالم بقا فقط برای وجه اللهه، همه هالکند الا او، همه چی فانیست الا وجه ربه، جز وجه پروردگار، جز رضای او، هیچی نمیمونه تو عالم، اون میمونه. با این شروع میشه، به اینم ختم میشه، با نماز شروع میشه، به نمازم ختم میشه، کلش هم تعریف چیه؟ تعریف نمازه. دین یعنی همین. یه عده اومده بودن صدر اسلام به پیغمبر اکرم یا رسول الله، همه چیت قبول، نماز و قبول بگید نداریم. یه نماز یا رسول خدا گفتش که آقا بدون نماز دینی نیست. دینو بگی یه خیبه، این عمودشه دیگه، این عمودو من بکشم دیگه چیزی از دین باقی نه، یه تیکه پارچه. بعد میفرماید اولائک فی جنات مکرمون، اینا میرن بهشت. حالا بهشت مفتی تقسیم کنیم برای خودمون، اینا میرن بهشت، اونایی که تو این هشتا صفت دارن تلاش میکنن اینا میرن بهشت. فمال الذین کفروا قبلک مهتئین، این کافرانی که دور و بر جمع شدن اینجوری دارن نگات میکنن، قبلک یعنی اطرافت، مقابلت، مقابلت وایستادن، مهتئین یعنی اینجوری دارن نگات میکنن، این کافرانی که جلوت وایستادن اینجوری دارن نگات میکنن خیره خیره، چشونه؟ عن الیمین و عن الشمال ازین، همین هایی میگم که سمت راست سمت چپ، گروه گروه، ازین یعنی گروه گروه، همین هایی که سمت راست و چپت گروه گروه وایستدن، در مقابل تو خیره خیره دارن نگات میکنن، چی میگن اینا؟ حرفشون چیه؟ ایت معو کل امرئ منهم ان یدخل جنت نعیم. اینا میخوان مفتی برن بهشت؟ آیا هر یک از اینا طمع دارد که داخل بهشت بشود؟ بدون اینکه به نظام نماز بگید پایبند باشد؟ کلا، نمیشه. را نمیدیم، را نداره اصلا. انا خلقناهم مما یعلمون، اینا رو خلقشون کردیم از اون چه میدانند. خودشون میدونن از چی خلقشون کردم، خودشون میدونن جلو من هیچی نیستن، هیچکی نیستن، عددی نیستن، مخلوق منن، مملوک منن. فلا اقسم برب المشارق والمغارب، خدا میگه سوگند یاد نمی کنم به پروردگار مشرقها و مغربها، یعنی در سراسر زمین هر کی هر جا تو هر مشرقی و یا هر مغربی که باشد فرقی ندارد. انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم و ما نحن بمسبوقین، ما قطعا قدرت داریم که این مدعیانی که مفت میخوان به بهشت برسند را نابود کنیم و بهتر از ایشان را جایگزین ایشان کنیم. و ما نحن به مسبوقین، و کسی بر ما سبقت از ما سبقت نمیگیرد. پس ما مسبوق واقع بگید نمیشویم. حالا که اینطوره، فذرهم یخوضوا و یلعبوا، ولشون کن، بذار مشغول باشن، بذار بازیشونو بکنن، بذار بازیشونو بکنن، مشغولن دیگه، مشغولن، شغلشو رها کرده، چسبیده به این که بگه مشروب خور باشی اگه نمیدونم پول مشروب رفیق تو حساب بکنی، پیش خدا ارزشت بالاتر از اینه که نماز خون باشی به رفیقت حال ندی. شغل جدیدت مبارک، یاور شیطان، شغل جدیدت مبارک که وحی خدا را به بازی میگیری، وحی خدا را. خوش باش. فذرهم یخوضوا و یلعبوا، ولش کن، بذار مشغول باشه، بذار بازیشو بکنه. حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون، تا وقتی که ملاقات کنند اون روزشان را که وعده داده می شوند. یوم یخرجون من الاجداث سراعا، روزی که از قبرها با سرعت خارج می شوند. که انهم الی نصب یوفضون، سرگردان می دوند گویی به سوی پرچمهایی که به عنوان علامت نصب شده در دویدن و حرکت و تکاپو هستند، یعنی گرفتار و سرگردان دنبال یه راه نجات، هر جا یه علامتی میبینن میدون اون بر. خاشعتن ابصارهم ترهقهم ذله، اون روزی که چشمهاشون فروهشته، ذلت تمام وجودشون رو در بر گرفته. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، آن است روزی که وعده داده میشدند. صدق الله العلی العظیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مرحله اول رو انجام دادیم، انشالله دستبندی، جمع‌بندی دسته ها، ارتباطیابی هفته آینده انجام خواهد شد. پیشبینی حقیر اینه که کل مراحل 2 تا 4 هفته آینده در 1 ساعت انجام میشه، لذا وارد سوره نوح انشالله خواهیم شد. کسانی که هنوز سوره معارج تدبر رو کامل نکردن، لطفاً سیاق بندی، جمع‌بندی، ارتباطیابی رو انجام بدن در سوره معارج، و اگر فرصت باقی موند لطفاً سوره نوح را حداقل مفاهیم آیاتش را کار بکنیم ان شاء الله. فما للذین، این غلط رسم الخطیه، یعنی لام باید بچسبه به الذین، از اون غلطای رسم الخطیه که بهش دست نمیزنیم. قرآن چند تا غلط رسم الخطی توش هست، یعنی کسایی که می نوشتن یه جاهای اشتباه نوشتن، بنا به اینکه عادت نشه هر کس تو قرآن دست ببره، میگن آقا دست نزن، معنی معلومه دیگه، نمیخواد بچسبونی لام را، والا ماله یه کلمه نیست. ما للذین چیست؟ برای کسانی که